جنبش واداشت. ما مگه یه سنت هزار و چند ساله نداشتیم روحانیت؟ چه کسی روحانیت رو به جنبش انداخت؟ چه کسی متوجه آسیب روحانیت و مردم شد؟ مسلم حضرت امام رحمت الله. امام رحمت الله متوجه این آسیب شد، از طریق گفتار و گفتمان اندیشه امامت شکوفا کرد ظرفیت اندیشه امامت رو، هم معرفت امامت رو دوباره برگردون به گفتمان رسمی دین و هم اون برانگیزانندگی گفتار امامت رو تزریق کرد. امام مقابله کرد با موج تحریف اندیشه امامت ما قبل خود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در کتاب همرزمان حسین روایت داره میکنه این انحراف در واقع اندیشه امامت رو، که یک تصویری از در واقع امامان سازش پذیر ظلم پذیر ایجاد شده بود. گفتمان‌های مختلف توی دوره‌های مختلف این تصویر ایجاد کرده بودن که اساساً بر اساس این تصویر مردم باید گریه می‌کردن، ائمه فقط مظلوم بودن. اما حضرت امام اومد این تصویر رو عوض کرد، این روایت رو روایت واقعی کرد، اومد این اتفاق و ابتدا تو هسته‌های مقاومت روحانیت ایجاد کرد. هسته‌های مقاومت روحانیت، یکی از اون افرادی که تو این هسته‌های مقاومت روحانیت داشت فعالیت می‌کرد مثلا حضرت آیت الله خامنه‌ای بود. هسته‌های مقاومت ایجاد شد، اینها از طریق شبکه روحانیت در سراسر کشور شروع کردن به باز تعریف مفهوم امامت، در واقع شکوفا کردن ظرفیت اندیشه امامت، معرفت افزایی مردم و برگرداندن حس عزت و احترام به مردم. بنابراین اون کسی یا اون جریانی که حس احترام یا اون احترام ساختاری اگه بشه اسمشو گذاشت به مردم برگردان، کسی نبود جز جریان روحانیت. و اون کسی که جریان روحانیت و رحمت الله، به نظرم میرسه برای این قسمت یه نکته دیگه اضافه بکنم کافی باشه، اون که گفتمان عزت و احترام و تکریم مبتنی بر یک نه بود توسط روحانیت و حضرت امام و مبتنی بر یک بله بود، مبتنی بر یک سلب بود، مبتنی بر یک ایجاب بود. سلب گفتار درباری بود، سلب گفتار استعماری بود، سلب گفتار روشنفکری بود و بله به گفتار دینی بود، بله به روایت مردم بود، بله به گفتار استقلال خواهی بود. این اتفاقی که رقم زد، این اتفاقی که حضرت امام رقم زد، در نهایت سلب روایت اربابی بود و ایجاب و جلب گفتار مردمی و رهایی از وضعیت ظلم پذیری و بندگی بود. مردم برای اولین بار حس اعتماد به نفس گرفتن، مردم برای اولین بار حس عزت گرفتن، مردم برای اولین بار متوجه شدن که یک توان جمعی دارن که می توانن بر اون تحقیر ساختاری تحمیل شده برایشون غلبه کنن. به نظرم میاد که این قسمت برای همین بخش دوم کافی باشه، حالا در قسمت بعدی در خدمت شما خواهیم.
بسیار سپاسگزارم از شما و خدمت شما عرض کنم که پیامک دیگه رو از عزیزانی که برای ما ارسال کردن میخونیم. جناب آقای سید جعفر طباطبایی نژاد از تهران گفتن از عوامل خودباوری که از امام آموختیم خودباوری تفکر بود، معرفی الگوهای زیبا، ترک عادتهای بد، ایجاد فضای معنوی و استفاده از امکانات موجود و دوری از یأس و ناامیدی بود که اینها را امام به ما آموخت و نیاز هست که اینها را مجدد برای خودمان بازگو نماییم. بسیار سپاسگزارم. بله، خب پشت خط ارتباطی برنامه جناب آقای محمد هاشمی هستند، کارشناس مسائل سیاسی و رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم و وقتتون بخیر باشه انشالله.
سلام، سلام بر شما و شنوندگان محترم.
بله، ممنونم از شما. خب با توجه به اینکه موضوع برنامه امام خمینی رحمت الله علیه و تعمیق خودباوری و اعتماد به نفس ملی در جامعه ایرانی و اسلامی هستش، میخواستم در خصوص همین موضوع مهمترین حالا مؤلفه‌هایی که اندیشه امام خمینی در این راستا داشته رو برای ما تبیین بفرمایید.
خب امام ساکن قم بودن و در یک مسجدی که نزدیک منزلشون بود حوضه درسیشون بود، حدود 500 ساکر داشتن که در اون درس میگفتن، درس خارج فقه و اصول. رژیم شاهنشاهی نتونست امام رو تحمل کنه، آمد قوم صحبتی کرد علیه امام. بعد امام روز عاشورا جواب شاه رو دادن و خطاب به در اون زمان خطاب به آمریکا به شاه گفتن که اگر تو آمریکایی شدی، اگر اسرائیلی شدی، بگو من بگم از کشور بیرونت کنم.
درست.
شاه گفته بود که من چکمه کاری نکنیم، چکمه های پدرم رو بپوشم بیام. اما فرمودن که چکمه های پدرت و پای تو گشاده،
درست،
تو نمیتونی این کار رو کنی. و امام تعریف کردن، از اینجا رفتن بردن ترکیه و بعد از اینجا رفتن عراق و حدود 15 سال امام در تعریف بودن.
بله.
اولی که امام در قوم شروع کردن و آمدن دستگیرشون کردن، از امام پرسیدن که این نیروات کجاست؟ چه نیروزن که دو طرفدارای من الان تو جنبار هست؟ اشاره کردن بچه آینده نگر بودن، احتمال به راه خودشون داشتن، میدونستن جواب میده که با این اون حالا مراحل ترکی گذشت و رفتن بازنشون بغداد و بعد از چند سال از اونجا اخراجشون کردن، آمدن میخواستن برای کویت، شب کویت ویزا نداد، فرداش دیگه چون فرانسه ویزا نمیخواست رفتن فرانسه نفرشاتو و اصد و 13 روز در نفرشاتو بودن و در این سده روز کاری که امام در پاریس کردند رژیم شاه رو به عنوان یک رژیم غارتگر و فاسد معرفی کردند و از این طرف گفتن مردم خواهان نظام اسلامی هستند و زمانی که شاه 26 دیماه از ایران فرار کرد، 28 دیماه آقای کاتب این نماینده فرستاد خدمت امام که صحبت کنند. کان امام به مثلا وقتی که با نماینده کاتب و جنسکان هستند به اصطلاع دیدار کردن، به محض این که اینا از در خونه امام رفتم بیرون، اما فرمودن اعلام کنی من جمعه میرم ایران. شب بود ساعت 10 بیانیه دادیم و دو فرانس خوند که امام جمعه میخوان برند ایران. خب این خیلی ایجاد در صدا کرد از فضای سیاسی از کشورهای مختلف جاهای مختلف که حالا چگونه امام تصمیم گرفتن. بنابراین این بعد بختیار فرودگاه رو بست و بعد هفته بعدش شد اعتراض چارتر کردیم، امام آمدن 12 بهمن ایران و بعد امام ایران که بودن. خب اون چند روز طرح کودتا علیه امام بود، میخواستن خونه امام رو بمبارون کنن ولی هیچ کدوم اینا رو نتونستن انجام بدن و امام با اراده سیاسی که داشتن و به راه خودشون مطمئن بودن مقاومت کردن. وقتی که شب 21 بهمن بعد از ظهر دولت شاه بختیار بود اعلام حکومت نظامی کرد، امام فرمودن که هیچ کس به حکومت نظامی توجه نکنه، از خونه هاتون بریزیم بیرون. مردم اومدن بیرون و همین مسئله باعث شد که انقلاب پیروز شد و اصطلاح ما رسیدیم به این نظام سیاسی اسلامی. این خوشه‌ای بود از اعتماد امام و هر امام
بله. بسیار سپاسگزارم از شما. بله، مثل که ارتباطمون هم قطع شد. خب در خدمت جناب آقای پارسا خصال هستیم و سوال دیگه که از محضرتون داریم، بررسی بنیادهای خودباوری و چگونگی حفظ آنها در بستر نظام جدید بین الملل و راهبرد توسعه اعتماد به نفس ملی از منظر امام خمینی است که یکی از موضوعات بسیار مهم در دنیای امروز هستش. میخواستم این موضوع رو هم برای ما توضیح بفرمایید.
بله، همونطوری که در قسمت قبلی داشتم عرض میکردم، این ظهور انقلاب با شعارهای توحیدی و شعارهای دینی و اسلامی در اون زمان یک زمین لرزه‌ای رو در عالم سیاست ایجاد کرد. یعنی تا قبل از اون هر انقلابی صورت میگرفت در دنیا یا بر مبنای وابستگی به بلوک غرب بود یا شرق، و اساساً احتمال این که شخصی بدون تکیه بر غرب یا شرق بتونه حرکت عظیمی در کشوری ایجاد کنه برای کسی متصور نبود. و از اولین نمودهای خودباوری خود انقلاب بود. یعنی این انقلاب زمانی شکل گرفت که در بین نه تنها مردم بلکه تحلیلگران سیاسی، حتی اصحاب انقلاب، به اون کمالی که حضرت امام باور داشتن این باور وجود نداشت. یعنی خودباوری به این که انقلاب ممکنه پیروز بشه. من اینجا داخل پرانتز یک خاطره که مقام معظم رهبری میگفتن رو بگم از اوایل انقلاب، که ایشون میگفتن اون زمانی که شهید محلاتی از رادیو اون اولین پیام انقلاب رو در اصل
جمله معروف این صدای انقلاب هست، بله،
ایشون گفتن من توی ماشین بودم و داشتم از یک تجمع کارگرها و اینها بود برمیگشتم، این رو که شنیدم ماشین رو زدم بغل و پیاده شدم از ماشین رو خدا رو شکر کردم. و میفرمودن که تا یک هفته انتظار داشتم که از خواب بلند شم. یعنی میگفتم مگه میشه ما این حکومت رو، خب میدونید دهه اگر اشتباه نکنم دیماه 56 کارتر در اون سفری که به ایران داشته، یعنی حدود یک سال و مثلا یک ماه قبل از انقلاب، ایران رو جزیره ثبات معرفی میکنه در دیداری که با شاه داشته. یعنی حتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی قوی دنیا هم باورشون این نبود که این حرکت منجر به انقلاب میشه، حداقل تا یک سال قبلش این باور رو نداشتن. بنابراین یکی از بزرگترین نمودهای خودباوری رو حضرت امام اصلا با خودباوری به این معنا که ما میتونیم در این کشور انقلاب کنیم با وجود ساواک، با وجود حمایت‌های گسترده غرب و آمریکا از حکومت پهلوی، این مهمترین وجه خودباوری رو حضرت امام به حساب اینجا شروع کردن که اصلا این خودباوری به این مطلب که اصلا این حکومت رو میشه تغییر داد. خب قبل از انقلاب در دوره قاجار، در دوره پهلوی، مقداری از خاک ایران تقریبا بدون جنگ جدا شد با قراردادها، با تهدیدها اینها. اما این خودباوری وقتی مردم بهش رسیدن، یعنی مردمی که حکومت پهلوی رو تونستن کنار بزنن، به این خودباوری رسیدن که پس ما کارهای بزرگ میتونیم انجام بدیم. به پشتوانه قدرت جمعی و به پشتوانه ایمان و اخلاص، 8 سال با رژیم بعث که پشت سرش آمریکا بود، شوروی بود، آلمان بود، فرانسه بود، پول کشورهای عربی بود، خیلی از کمک‌ها و غیره بود، اما یک وجب از خاک ایران جدا نشد. اما الان به اونجای رسیده ایران و این خودباوری و این اراده که نه تنها دیگه یک وجب از خاک خودش جدا نمیشه، بلکه اگر دنیا بیاد و کشوری مثل سوریه رو بخواد تجزیه کنه، اون اراده، حالا ایران در کنارش عرض میکنم مقاومت خودشون هم هست، نمیخوام بگم همه کار با ایران بوده، اما این استراتژی مقاومت و این خودباوری که تزریق شد به بقیه هسته های مقاومت، یعنی همونطور که ما تونستیم شما هم میتونید در مقابل دنیا بیستید. من اگر اجازه بدید چند مورد مصداقی هم بگم، حالا خیلی از بحث های تئوری استفاده نکنیم. یه زمانی در دنیا نیروی دریایی انگلیس یا نیروی دریایی آمریکا و این کشورهای به هر حال
قدرتمند نزدیک به سواحل هر کشوری میشد، اونها میرفتن پای قراردادهای ننگین و معاهدهای صلح و غیره. تصور این که حالا در خلیج فارس امروزه انواع شناورهای آمریکایی و انگلیسی رصد بشن، با ورودشون به آبهای سرزمینی ایران ممانعت بشه از ورودشون، مجبورشون کنن به زبان فارسی در این منطقه صحبت کنن، این یه چیز واقعا اگر برگردیم به 50 سال قبل یه چیز محالی به ذهن می اومد. این حالا به عنوان یک مصداق. یا این سفر ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش که شامل ناو پشتیبانی مکران و ناوچکن دنا بود به دور دنیا، خب تاریخ حرکت رو نگاه کنید، الان حدود 8-9 ماه، زمانی که خیلی از کشورها تصورشون براندازی یا یه چیزی شبیه اون در جمهوری اسلامی بود، فارغ از همه این سرصداها ناوگروه حرکتش انجام میده. یعنی 1% همین احتمال در داخل داده نمیشد. اینم یه نکته عرض کنم. ساخت پهپادهایی که در رده بالاترین پهپادهای دنیا هستن، در سال 90 فکر میکنم بود که پهپاد RQ-170 آمریکا که لقبی که خودشون بهش داده بودن جانور قندهار بود که از اون پایگاه در افغانستان بلند شد، و بعد از اون چندین سال قبل سرنگونی پهپاد گلوبال‌ها که آمریکا، اینا چیزی نیستش که خیلی از کشورهای دنیا جرأت نزدیک شدن به این مرز حتی داشته باشن. حالا ممکنه من اینا فقط به تیتر میخونم، اما این فشار دادن اون دکمه این که پهپاد آمریکایی ساقط کنه نیاز به یک خودباوری داره در سامانه‌های پدافندی. حالا اینو که ما نمیگیم، حالا خود ناتو و غرب و اوکراین میگن که آقا، حالا ما اینجا تایید و ردش نمی کنیم، ولی اونی که اونها میگن این که آقا فناوری پهپادی ایران داره در این جنگ کارو پیش میبره. عرض میکنم من اینجا در مقام تایید و رد نیستم، ولی تا چندین سال پیش پیشرفت‌های نظامی ایران رو فتوشاپ میدونستن همینهایی که الان گل دارن. تو بحث پزشکی و توریست سلامت، اینا چیزایی که حتی امروزه کسایی که حالا ان شاءالله که همه مردم سلامت باشن و گذرشون به بیمارستان ها نیفته، اما اون کسایی که نرفتن خدا بهشون سلامتی داده، باورشون نمیشه که خیلی از عملهای جراحی داخل ایران انجام میشه، نه تنها برای ایرانی ها بلکه از کشورهای منطقه مراجعه میکنن برای درمانهای مختلف، برای جراحیهای مختلف، و اینها همه نمودهای خودباوری ایران هستش که یه زمانی اگر در اون زمانی که پزشک هندی و غیره در کشور بود، در منطقه، اگر به مردم میگفتیم که یه زمانی میرسه که از کشورهای دنیا میان برای درمان بیماریاشون، قطعا کسی باور نمیکنه. نکته آخرم تو این قسمت عرض کنم، سفر آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم بود، که خیلی خوب بود که برخلاف رویه‌ای که قبلا بود، وقتی مثلا رئیس جمهور یا وزرا خارجه میرفتن، هدیه‌ای که از ایران میوردن پسته بود و فرش بود و زعفران بود، حالا اونم جای خودش، اما آقای رئیسی در این سفر اخیری که داشتن ربات جراح رو هدیه دادن. یعنی لازم نیست جراح در اتاق عمل خودش حاضر باشه، این ربات میتونه حالا با پیش‌فرض‌هایی که داره یا با کنترل از راه دوری که جراح نسبت بهش داره،
بله،
جراحی انجام بده. و اینها نشون دهنده اینه که ما به خودباوری رسیدیم، ان شاء الله از مرزهای خودباختگی داریم عبور میکنیم، هرچند که به هر حال در هر جمعیتی عده‌ای هستند که همچنان مقهور نام غرب قرار گرفتن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. و سوال بعدی از جناب آقای علیان نجات میپرسم، بحث خودباوری در اندیشه های امام خمینی و چگونگی تبدیل آن به خودباوری ملی و دینی در برابر پارادایم حقارت و خودکمبینی ترویج شده از طرف غرب در جوامع اسلامی که ما سالها شاهد اون بودیم، یعنی قبل از انقلاب به هر حال این خودکمبینی که حالا جناب آقای پارسا خصال هم اشاراتی داشتن به این موضوع به هر حال وجود داشتش، و خب خیلی خودشون رو کمتر از کشورهای غربی و مردم کشورهای غربی میدونستن و این حس حقارت در مردم وجود داشتش، یعنی حالا خیلی از مردم به هر حال، حالا ممکن همین الان هم بعضا این موضوع وجود داشته باشه، ولی خب این خداباوری در اندیشه امام خمینی اعتقاد ما هستش که به هر حال باعث شدش که ما به خودباوری ملی و دینی برسیم. اینو میخواستم برای ما یک تبیین بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم، من برای شنوندگانی که ممکن است الان به بحث ما اضافه شده باشن سریع مرور کلی میکنم روی بحث. پس ما 4 واقعیت منفی داشتیم در آستانه انقلاب که 4 و 4 منبع قدرت که این واقعیت منفی رو روایت میکردن یا به قول معروف داشتن نسبت به اون یه ایستاری یا رفتاری رو اتخاذ میکردن. یه گفتار درباری بود، گفتار سلطنتی بود، گفتار استعماری بود، گفتار روشنفکری بود و گفتار روحانیت. اونجا گفتیم که اون کسی که طرف مردم و دین یا فرهنگ دینی رو گرفت روحانیت بود، اون کسی هم که روحانیون رو به جنبش انداخت شخصی نبود غیر از امام خمینی رحمت الله، و امام خمینی رحمت الله از ظرفیت اندیشه امامت که برگرفته از مکتب اسلام و قرآن هست استفاده کرد برای این اتفاق و این موضوع، و خود ظرفیت و خود اندیشه اسلامی هم که در واقع وصل به منبع الهیه که همونطور که شما گفتید خداباوری به این شکل اتفاق افتاد. این خداباوری بود که از طریق این سلسله و این در واقع خط ممتد رسید به مردم و اون حس تحقیر ساختاری که عرض کردم به چه شکل اتفاق افتاده رو تبدیل کرد به نوعی خودباوری و اندیشه‌ای که این جمع توان فوق آمدن بر قدرت‌های بزرگ و مسائل روزمره خودشون رو خواهند داشت با اتکای به قدرت دینی و الهی. اما موضوعی که در واقع اهمیت داره و شما هم عرض کردید این که کدوم جریان اومد این حس تحقیر و در واقع عقب راندگی و انتقاد ماندگی رو توی مردم نهادینه کرد. حالا ما با گفتار درباری و گفتار استعماری کاری نداریم، اما میخواییم بخشی به گفتار روشنفکری بپردازیم. جریان روشنفکری، کار کرده جریان روشنفکری در دوران ما قبل انقلاب اسلامی بسترساز و جاده ساز و جاده صاف کن اندیشه حقارت بود، اندیشه ظلم پذیری، اندیشه در واقع سلطه پذیری بود. هر کدوم از این آقایون جریان روشنفکر به یکی از این قدرت های استعماری وابسته بودند. یک بخشی از اینها به جریانات چپ، جریانات کمونیستی، بخشی به جریانات راست، جریانات محافظه‌کاری، جریانات لیبرالیستی وصل بودند. اینها خیلی جالبه، جریان روشنفکری، سنت روشنفکری در کشورهای دیگر مانند کشورهای اروپایی، کشور آمریکایی منتقد ساختار موجوده، منتقد حاکمیت موجوده برای اصلاح روندا. اما ما در دوران ما قبل انقلاب اسلامی می‌بینیم که اصلا جریان روشنفکری هیچ نسبتی با حاکمیت نداره. کلیت جریان روشنفکر رو رزم می‌کنم، اون استثناء رو نمی‌گم. من چند نمونه برای شما مثال می‌زنم که خود مقام معظم رهبری هم یکی از این مثال‌ها مثال خود مقام معظم رهبریه. شما نگاه کنید توی نمایشنامه غلام حسین ساعدی، نمایشنامه‌ای داره به اسم آی با کلاه آی بی کلاه، روایت یک آقای بالای بالکن یا ایوانی رو در واقع داره مطرح میکنه که وایستاده مردم که درگیر مسائل روزمره هستن و فقط از راه دور مشاهده میکنه، مشکل رو میبینه از بالا، اما به مردم فقط مرثیه میخونه، فقط مردم رو نصیحت میکنه، به هیچ وجه وارد نمیشه، خنثی و بی‌تفاوته، هیچ ربط و نسبتی به مردم نداره. اولا پس جریان روشنفکری هیچ ربط و نسبتی با مردم نداشت، گفتارش گفتمان خونسایی بود. اگرم میخواست انتقاد بکنه درگیر خود انتقادی خود تخریبی میشد. شما آقای داریم به اسم آقای شادمان، فخرالدین شادمان، یکی از روشنفکرای دهه 20 در واقع ایران هست. فخرالدین شادمان کتابی داره به اسم هوشنگ هناوید، اگه اشتباه نکنم، در این کتاب از یک قشر نام میبره به اسم جوجه فوکولیا. جوجه فوکولیا منظورش همین روشنفکران. بنابراین جریان روشنفکری به جای اینکه نقدش رو متوجه خود ساختار حاکمیت در واقع سلطنتی بکنه، متوجه خودش میکنه، شروع میکنه به خود تخریبی. فخرالدین شادمان به جوجه فوکولیا میتازه، جوجه فوکولیا رو میگه هوشنگ هناوید. هناوید هم برعکس شده دیوانه است، یعنی روشنفکری که حالت دیوانگی به خودش گرفته. اونم خودشون واقف بودن به این فضای اینطوری. یا مثال دیگه، مثالی است که میشه از خود مرحوم جلال یاد کرد، کتاب در خدمت خیانت روشنفکرا. یعنی شما میبینید در اون فضا انقدر فضا بسته بود، حتی مرحوم جلال که یه گفتار مثلا تقریبا استثنایی داشت بازم به خود روشنفکری میتاخت. میخوام بگم که حالا این اتفاق دقیقا تو دوران انقلاب اسلامی برعکس شد، یعنی رهاد روشنفکری که هیچ حس آزادی اون موقع نداشت، کاملا بسته بود، گفتار گفتمانش بسته بود، علیه خودش میشورید، خودزنی میکرد، دقیقا بعد انقلاب اسلامی انگار که یک فضای آزاد ایجاد شده شروع کرد به تولید گفتار علیه اسلام سیاسی، نقد دینی، در واقع حاکمیت اسلامی، جمهوری اسلامی. بنابراین ما متوجه میشیم که موضوع عزت، گفتمان عزت و احترام و تکریم یک خدمتی به خود جهان روشنفکری هم بود. یعنی جهان روشنفکری رو به یک عزت نفسی رسون که بتواند در دوران مابعد انقلاب اسلامی نقداش رو متوجه ساختار حاکمیت هم بکنه. این نگاه امام، این در واقع گفتار امام، چون گفتار عمومی بود، همه اقشار رو در بر میگرفت. بنابراین خود جهان روشنفکری هم میتونست ازش بهره‌مند بشه و بعد از انقلاب اسلامی تونست این اتفاق بیفته. بنابراین ما در آستانه انقلاب و با وقوع انقلاب اسلامی دو تا اتفاق افتاد برامون. یکی تکوین منش احترام در مردم ایران، حس عزت و اعتماد به نفس در مردم نهادینه شد که به اسم میگیم تکوین منش احترام و عزت. دو، اتفاقی افتاد که بی‌نظیر بود، تقویم هویت ملی، قوام بخشی به هویت ملی برای در واقع یکی از استثنایی‌ترین لحظات تاریخ در آستانه انقلاب اسلامی رخ داد. هویت ملی برگشت به ایرانیان. کاری که کرد اینه که امام تونست با ظرفیت اندیشه امامت و مکتب قرآن اسلام عزت رو به ملیت ایرانی برگردونه. بنابراین کارکرد عملی گفتمان سیاسی چی بود؟ قدرت افزایی ملی، برگرداندن حس هویت ایرانی به ایرانیان. بنابراین هیچ تفاوت، هیچ تفارقی بین هویت اسلامی و هویت ملی نبود، و بلکه گفتمان اسلام سیاسی، کارکرد گفتمان اسلام سیاسی تقویم یا قوام بخشی به هویت ملی بود. این کارکرد گفتمان اسلامی بود. در برابرش گفتمان درباری، گفتمان روشنفکری و گفتمان استعماری دقیقاً نقطه مقابل این موضوع بودن. اونها حرف از هویت ملی میزدن، اما هویت ملی وابسته عملاً کارکردی نداشت برای ما. مردم اینو میفهمیدن. همین الان هم آدمایی که سنشون قد میده قبل از انقلاب اسلامی با این مفهوم مواجه شدن که اون چیز، اون کسی، اون جریانی، اون مکتبی که هویت ملی رو پاس داشت، ایرانیت رو به ایرانیا دوباره تقدیم کرد، به معنی واقعی کلمه اندیشه اسلامی بود که امام خمینی در واقع ایجاد کرد و مقام معظم رهبری به بهترین نحو ممکن تداوم بخشید.
بسیار سپاسگزارم. خب برنامه رو مزین می‌کنیم به فرمایشی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ایشون فرمودن: ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسلام ایمان دارید، به پا خیزید. شما دارای همه چیز هستید، بر فرهنگ اسلام تکیه زنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید و بر روشنفکران غرب زده و شرق زده بتازید و هویت خیش را دریابید. اگر بخواهید ملت شما نجات پیدا کند، نجات ملت در فرهنگ و در دانشگاه ها باید طرح بشود. رأس همه اصلاحات اصلاح فرهنگ هستش. خب در خدمت جناب آقای پارسا خصال مجدد هستیم. سوالی که از محضر شما داشتم، خب یکی از موضوعاتی که به هر حال در جامعه ما هم خیلی اهمیت داره موضوعات فرهنگی هستش، که خب کلام آخر هم حضرت امام به اون اشاره داشتن که خب بحث اصلاح فرهنگ هستش برای رسیدن به خودباوری. میخواستم در این حوزه هم توضیحاتی بفرمایید که ما واقعا از منظر فرهنگی چه اقداماتی باید انجام بدیم که جایگاه واقعی خودمون رو پیدا کنیم و به خودباوری برسیم.
بله، اساساً بحث خودباوری یک ریشه فرهنگی داره، همینطور خودباختگی. یعنی ممکنه کشوری از لحاظ اقتصاد تقویت شده باشه، از لحاظ نظامی تقویت شده باشه، از لحاظ پزشکی و هر مؤلفه‌ای که جز مؤلفه‌های رفاه حساب میشه تقویت شده باشه، اما چون از لحاظ فرهنگی همچنان روحیه خودباختگی رو داره، تمام اون مؤلفه‌های تقویت شده خودش رو هم نسبت به غرب هیچ میگیره. به طور مثال، مثلا فرض کنید در حالا این عزیزانی که در کشورهای دیگه رفتن رو میدونن که مثلا دسترسی به پزشک متخصص در ایران بسیار راحت‌تر و زمان کمتری میخواد تا حتی کشور آمریکا، تا استرالیا، تا اروپا و غیره. کسی که خود باخته باشه این رو حسن حتی حساب نمی کنه. و یعنی اگر با یک فردی که دچار خود باختگی هست همین رو مطرح کنید، میگه خب انقدر که ما در این دانشگاه الکی مدرک دادیم، متخصص ریخته دیگه، ولی اونجا اینجوری نیست. در حالی که کسی که در اون اتمسفر زندگی کنه میدونه که آقا شما نیاز دارید بعد از یه هفته دو هفته متخصص ببینید، نمیتونید نوبت 3 ماه 4 ماه دیگه بدن. من یه
می‌فرمایید این در حوزه خودباختگی فرهنگی تعریف میشه؟
بله، به خاطر اینکه معیار و ملاک در رفاه مشخصه، اما شخص انقدر خودباختگی داره که حتی نقاط قوت